اشکال قبول کردی؟
اشکال قبول کردی؟ بده از بنا و قلعه جواب داد
گفتی؟ نه نمیدونم
درست
چاله؟ خب حالا جدی داشتن بیره بیرون اونجا از فکر کرد خود عقل و قلعه شما دارم رزید
بنا و قلعه همش یکی
یا نه؟ خصوصا رحمان رحمان الصلاة والسلام على سيد النبيين عبد الفاصل المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العرز روحي بأرواح العالمين تراب وأقدامه القدر بهم نتبلى ومن أعدائنا تبلى. خب شكرا نقطي دقتي تعمل کل اصول فقهتون فریده ها دیروز کل اصول کل فقه ها
ها ها
ها ها ما منتظره که بپرونی داشت چی؟ شبه معتق اعتقادی نیستش کار شبه کلامی فلسفی نیست کن
میشه اعتقادات رو بیداری؟
نه بهتر خب نقطه هست
نگاه اینجا هم که مطلع کردن گفتیم اصول عملگر سجدز اصول عملگر هست ولی با بناوقلا که آیه دوباره مطلع کرده بودم میگن که با بناوقلا میشه جز مزمونتش کرد بعدش ولی حالا اگه اونم قبول نکنیم یعنی بگیم که چیزه یعنی بگیم که جز اصول عملی است بدن این حیث لفظی شو یعنی که اونجا اصول عملی لفظ وجود داره لفظی وجود نداره ولی این از این باب که لفظیه جز مباحث الفاظ رو بگیم چجوری حالا گفتیم که درات التزامیه دیگه درات التزامیه دیگه از اون طرف مبنای مزفر توی درات التزامی این بود که نه این عقلی نبود یعنی اینجا خروج از مبنا کرد تو اون منطقش هم میگه با فرعیت درست میکنه دیگه میگه اینکه درات التزامی درات لفظیه درات عقلی نیست یعنی درات مطابقی دو تا دلالت نیست اونجا یه درات مطابقی بعدش درات التزامی انگار اینجا میشه درستش کرد که جزء مباحث لفظی ها بود جزء اصول عملی هست ولی خاتم حیث لفظیش میشه اینجا بود.
حالا عبارت خود مزفر رو چی؟ حالا سبحانی خب حالشون تعبیر درات التزامی رو دارن یه جا توی امر ولی تو نه گفتیم که اونجا دیگه مثلا تصریح دارن که اصلا کل بحث از مدلول لفظ خارجه یعنی تو قسمت نه یا سبحانی میان از مدلول لفظ خارجه این برم میان درات التزامی ولی به حکم العقل درکه شده شد این دوتا عبارت رو هر حال خب یکیش بالاخره مشهور میشه دیگه اون یکی چی؟ یعنی ببینید بالاخره دو تا سلام یعنی دو تا تعبیر هست شما شما میگید آقا مدلول به دلالت التزام گفت آقا آخرش دوباره رو مکفله یه بار اینه یه بار اونجا میگه که اصلا نه لیسا یعنی وجود با حرمت لیسا من مدادی داره مدلل الالفاظ
درات التزامی عقلیه دیگه شو سرعت نمی کنی که درات التزامی هم درات لفظی بسته مدفتر
چیه درست؟
درات یه درات مطابق
جذبه داره؟ همه همه مطبوش هست دیگه یه قول سخت بگه میشه تو اول مفاهیم اونجایی که منطق و مفهوم توضیح میده ایسا کنیم یادتون هست؟ فرق منطق و مفهوم چی بود اونجا؟ اصلا دلالت ها کجا برده بود آی سبحانی؟ دلالت مطابقه تزمونی التزامی رو تو علم جز آی سبحانی کجا مطرح کرد؟ اصلا مطرح کرد
اون اول
بحث
خود مفهوم شده
نه قبلشه قبل از اینکه وارد مفاهیم بشه یعنی مفهوم شرط و خدای رو توضیح بده همونجا آره توضیح دادم که آره تقسیم کردیم دلالت رو به دلالت منطقی مطلوب رو دیگر مطلوب رو تقسیم کردن به منطق و منطق و خود این منطقه رو تقسیمش کردن به صریح و غیر صریح درستان صریح و غیر صریح بعد صریحه رو گفتن که میشه مطابقی غیر صریح رو گفتن میشه تزمونی و التزام مفهوم هم که آدم مفاهیم دیگه بعد این وسط سه تا دلالت دیگه میمون اینا رو میوردن زیر التزامی معنا میکردن اینجا گفتن التزامی یه تا امنه ولی اون سه تا از مهمتریناش این دلالت اقتضا و تنبیه و اشاره اقتضا و تنبیه و اشاره چان؟
یادشون بوده
آره تحوال جاش یادی باشده حالا سوال اینه این التزامی که اینجا تو منطقه غیر صریح داره میاد با این التزامی و این که بالاخره اینا لیسا به مدار الفاظ چه نسبتی داره داره که چی داشت بیارید دیگه واسه همون یعنی پا بگم التزامی های صفحانی رو خوندید
نمیشه با این غیر صریحش همه شعر
میشه چی؟
با این غیر صریح چیه؟
یعنی مطابقی نیستی با این توضیح دیگه رو میگه تقسیم المدلول المنطوقی الى صریح و غیر صریح اعلم انه تنقسم المدالیل المنطوقی الى قسمان صریح و غیر صریح فالصریح هو المدلول المطابق و اما غیر صریح هو المدلول التزامنی و الالتزام آیا عبدی هم توضیح داد دیگه بعضی گفتن تزامنی در صریح به نفی المدلول التزامنی من المدالیل لفظیه و کنهی من الالتزامی ید العقلیه بعدم توضیح دادن که و هو وجیه به بعض الوجود ما تزامنی رو بیاریم توی التزامی عقل حالا این شما برای مظفر دیگه که تزامنی رو تو اصول از التزامی جدا نکنه تزامنی و التزامی تو اصول یکی هم تو منطق جدا کرده هم اشکالی هم نرم ولی تو اصول اینا همش میشه داخل التزام حالا به هر حال کار ندارم این که بالاخره در حد التزامی تو سیستم و مظفر تو ازمان تو سیستم های صبحانی هم مدلول منطوق لفظه درگه چی درست؟ این دیگه فهم رو با اینکه لحظه ها به مدادی در الفاظ
خیلی سریش درست نمکنه
نه حق نمکنه حالا بیخیار چه کردید؟ خودتون بگید درده میاد؟ بریم جلو؟ بریم جلو باز بحثش میاد جلو تا این شده یه جایی دوباره باز میکنیم میگیم خب بحث هم تقریبا تمام شد بحث خلاصه هیئت امر رو
هم
مظفر شد تو هیئت امر سوال داریم دیگه یه جا بحث میکنیم شد بریم جلو تا بینیم مظفر تو نه چی میگه اونجا شاید گداش بود گفتم فکر کنید حالا خود درتون درگیر بشه اصلا با اون نکات دیروز که عرض شد که بالاخره این اگر حاکم عقل شد اینجا این حکم عقل تو چه فضایی داره اتفاق میفته این حکم عقل اگر شما بردید تو مقام التزام این عبارت آیه در آقا صبحانی و مظفر که آقا امر مولا بلن اتصاله نمیتونه باقی بمونه و نمیتونم امن چی میگم امن معامل آره از عذاب و این خواب مکلف نیاز داره و این اگر رفتیم تو این فضا این عقل با اون عقل در باب احتیاط که خلاص اصل عملی ما رو درست میکرد اصل عملی احتیاط با اون چه نسبتی داره یکی هم دوتا رنگ حالا یه تعامل کنید و اینکه با لفظ بالاخره چه نسبتی داره میتونیم اینو بیاریم جزء مباحث الفاظ حداقل مظفری که مباحث اولیه رو اینقدر اصرار داره تفکیک بکنه چرا همچنان این بحث رو تو مباحث الفاظ نگه داشت یعنی اجزا و اجتماع و نهی و ضد و همه اینا که قبلا تو الفاظ بحث میشد مظفر برده تو مباحث عقلی اما این یه دونه رو یعنی این ظهور در وجوب یا ظهور در حرمت رو با این که میگه حکم عقله، ولی همچنان تو الفاظ نگه داشت. خب اما بحث بعدیمون که حالا باز سیستم من مشکلش کمتره به جهت اینکه داریم دیگه از هیئت بحث میکنیم و دیگه اون تعبیر مزفر که میگفت الفاظ باید من جهت عامه باشه و من جهت عامه رو هم تفسیر کرده خلاصه هیئت بودن، اینجا دیگه حداقل از اون جهت مشکلی نداریم، هیئت هم رو داریم بحث میکنیم و برحال صیغه افعل. اولین بحثی که مطرح میکنم خود در مورد معناش دیگه که تبادر از صیغه امر چی، دیگه مفصل اون بحثای بلاغیون رو میاره که آقا بعضی از علمای بلاغت و اینها یا بعضی از اصولین متقدم خب میومدن کلی معنا برای چیز برای صیغه امر میشمردن، تمام اون اغراضی که شما تو بلاغت نسبت به امر میخوندید دیگه، حالا کاری وقت میگفتید واقعا ما یک کاری رو میخوایم و به دایی انجام اون کار دارید امر میکنید، یعنی حقیقتا امره برای طلب انجام یک کاری خارجه. گاهی اوقات نه اینطوری نیست، مثلا صرفا شما تعجیز میخواید، میدونیدن که این بنده خدا اصلا نمیتونه این کار رو انجام بده، ولی چی برای این که عجزشو به روخش بکشید میگه چی فقط تو به صورت من مثل مثلا اگه مردی یه صوره مثل این بید درست؟ گاهی اوقات مثلا از باب انذاره که مثلا فکونو به غیظ کن مثلا فلا تنظیر میده میترسونه با اون هیئت هم، گاهی اوقات مثلا تمسخره مسخره میکنه با یه در واقع فعل امری، گاهی اوقات ترجی و تمنی هم توش استفاده میشه و و این معانی متعددی که میگم تو بلاغت و اینها خوندید دیگه اونجا. خب اینجا نوعا دیگه اصولی های متأخر ورود میکردن و نقد میکردن که نه این که نشد، اینا که معنای خلاص امر نیست، ممکنه اینا جزء اغراض خلاص استعمال امر باشه و واقعا بعد شما غرض از بکار بردن این امرتون بشه به رخ کشیدن خلاص عجز و ناتوانی این بنده خدا، ولی مستعمل و فی و موضوع له هیئت امر تعجیز نیست، یعنی اون فائده و غرض رو داخل در مستعمل و فی و موضوع له داخل در معنای هیئت امر نبایستی بود. از اینجا دیگه نوعا بحث هیئت امر رو بعد میگردونن به همون یه دونه معنا که حالا انشاء مثلا طلبه به این معنا که هیئت افعال همیشه داره در واقع ایجاد میکنه اون معنای طلب رو، حالا گاهی اوقات چون اون بنده خدا عاجز از بکار چی میگن عاجز از انجام دادن این کار میشه، خب شما میتونید فایده تهدید رو هم از امر ببرید یا نمیدونم فایده تهدید رو هم از امر مثلا استفاده کنید، اما اینا دیگه میشه غایات و اغراض مستعمل و فی نه خود مستعمل و فی یا موضوع نه. نوعا دیگه اصولی متأخر اینو نقد میکردن که بعد هیئت افعال شأنش مثل سایر هیئات دیگه یه معنای حرفیه، معنای حرفیش هم در واقع همون انشاء نسبت طلبی است، نسبت طلب متکلم از مخاطب رو شما توی هیئت امر دارید خلاصه انشاءش میکنید. مظفرم بیان و مفصل همین رو توضیح میدن و میگن که آره این مواردی هم که آقایون شمردن نوعا از باب خلط بین مفهوم و مصداق، یعنی مفهوم و معنای هیئت امر رو با مصادیق به کار گرفتن هیئت امر، اونم گفتم باز مصداق معنای هیئت امر نیست، خصوصیت موردی که شما امر اونجا به کار بردید به خاطر اغراضی، اون خصوصیت اغراض رو به حمل شایع تو ناحیه مصداق رو آوردن با حمل اولی هیئت امر خلق کردم، بعد گفتن کار دیگه مثلا امر 9 تا 10 تا مثلا معنا واسش شمردن، در حالی که امر همون یه معنای انشاء طلبی رو داره دیگه. حالا ببینید فرمود که علمه حسوستانی سیغتون امر حس دوم این باب امر در مورد سیغه و هیئت امر، فرمود که سیغتون امر ای هیئتهو که سیغت افعل، سیغه امر که همون هیئت امره مانند سیغه افعل و امثالش، البته این همیشه هم قبل افعل نیست و نحوه ها تستعمل و فی موارد کثیره، پس مراد از صیغه افعال هر هیئتیه که با غض نظر از ماده دلالت بر طلب و بحث و اینها داره دیگه. حالا میخواد هیئتش واقعا افعل باشه، میخواد مضارعه قائب و متکلمی باشه که مثلا بر سرش لام اومده، میخواد حتی اسم فعلی باشه که معنای مثلا امری داره دیگه، ام نفهمش دیگه. تستعملو فی موارد کثیره، که این هیئت در موارد زیادی به کار رفته، منها البعض که قولی تعالی مصطفی عقیم و صلاح یا اوفو بالعقود، که واقعا مطالبه شده اقامه صلات، واقعا مطالبه شده وفای به خلاص عقود و معاهده ها و پیمان ها. و منها تهدید، یه مورد استعمالش تهدیده، مثل اعملو ما شئت، هر کار دلت میخواد برو بکن. منها تعجیز که قولی تعالی فعتو به صورت من مثله و غیر ذالک. حالا من تسخیر، مثلا تسخیر همون بحث کونو قردتن خاصه، اینو نوعاً تو بلاغت مثال میزدن دیگه، که تسخیر تکوینی میشد در واقع، یعنی امر تکوینی میشد و همونجا اون تغییر میکرد و مثلا مسخر میشد دیگه. و غیر ذالک من تسخیر یا ول انذار، حالت آره دیگه ترسوندن و عذاب و عقاب رو مثلا تصویر کردن، و ترجی و تمنی، حالا یا رجا که امید دارید اتفاق بیفته، یا تمنی که خیلی هم امید ندارید اتفاق بیفته، صرفا منی است دیگه، آرزوه و غالبا هم به محالا تعلق میگیره دیگه. و نحوه و امثالش که حالا کم هم نیستن، چون میبینم امثال تعجب، بحث مثلا حقارت ایجاد کردن در مخاطب و امثال. ولکن ظاهر ان الهیئه فی جمیع حاضر معانی استعملت فی معنا واحد، اما ظاهرا در همه این معانی که اینجا تو بلاغت و وصول و اینها شمردن آقایون، هیئت در یک معنای واحدی استعمال میشه. لکن لیس هو واحدا من هذه المعانی، اون معنای واحدی که هیئت درش به کار میره هیچ کدوم از اینایی که اینا میگن نیست. از چیه؟ لأن الهیئه مثل افعال شأنها شأن الهیئات الاخرى، از این جهت که هیئت هیئتی مثل افعال شأنش شأن سایر حیات، وقتی شأنش مثل سایر حیات شد، وضعت لفادت نسبت خاصه کل حروف، هیئت معناش معنای حرفیه. ما اونجا تو وضع شخصی و نوعی اینو بحث کردیم دیگه، تو بهش مفصل که آقا در وضع نوعی ما حیات رو داریم، این حیات چه حیات مرکب و در جمله مثلا اسمی و فعلی و امثالی، و چه در حیات مفردات مثل همین صیغه های مختلف و اینها، حیات همیشه برای معانی حرفیه به شکل وضع موضوع لخاص وضع می شدن دیگه. از این جهت میگه آره حیات افعال هم باید معنای حرفی داشته باشه. خب اینا که شما شمردید هیچ کدوم معنای حرفی نبود که، اینا همشون معنای اسمی مصدری شمرده بودید واسش. پس شأن هیئت افعال مثل حیات دیگه وضع برای نسبت خاصه‌ای مثل حروف، ولم توزل افادت معانی مستقل، این حیات وضع برای معنای مستقل نشدن. فلا یصح ان یراد منها مفاهیم هذه المعانی المذکوره التي هي معانی اسمیه، این معانی که الان شما شمردید که همشون معنای اسمی بودن، اینا نمیتونه از هیئت افعل اراده شده باشه. و علیه فالحق انها موضوعه للنسبه الخاصه القائمه بین المتكلم و المخاطب و الماده. پس بهتره که اینطور بگیم، هیئت افعل وضع شده برای یه نسبت خاصی که قائمه بین سه طرفه، متکلم، مخاطب و مادهش. این مثلا ضرب که ماده اضربه، بعضی طرف هم فاعله در واقع اضرب که مخاطب ماست، و متکلمی که این اضرب رو طلب میکنه دیگه، اون ضرب رو طلب میکنه. پس یه نسبت این تیپیه. و المقصود من الماده الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئه، منظور ما هم از ماده همون معنای حدثیه که هیئت روی اون سوار میشه، مثل ضرب و قیام و قعود فی اضرب و قم و اوقات و امثالش دیگه. و هین ازن یونتز و منها عنوان و طالب و مطلوب و مه و مطلوب، از این سه طرف، این سه طرف نسبت، شما این سه تا عنوان طالب و مطلوب و مطلوب و من رو انتظار میکنی، طالب میشه متکلم، مطلوب که خودمون حدث است یعنی ماده، و مطلوب من هم اون مخاطبیه که قرار فاعل و کننده کار باشه در خارج. پس فقول و ناعذره یدل علی نسبت طلبیه بین الضرب و المتکلم و المخاطب. پس عذره دلالت بر یه نسبت طلبی میکنه بین ضرب که ماده بود، متکلم و که طالبه، و مخاطب که مطلوبه. و معنا ذالک جعل الضرب علی عهده المخاطب، معناش اینه که شما ضرب رو بر گردن مخاطب الزام میارید، الزام میکنید، و بعثه نحوه، و برمیانگیزید اون در واقع مخاطبتون رو به سمت اون ماده، و تحریکه الی، تحریکش میکنید که بره حتما این کار رو انجام بده. و جعل الداعی فی نفسه للفعل، و اینکه در نفس مخاطب، در نفس مخاطب دایی برای انجام اون کار قرار میدید. انگیزه است دیگه، انگیزه و دایی ایجاد میکنید که بره و کار رو انجام بده. و علی هذا فمدلول هیئت الامر و مفادها هو نسبت طلبیه. بنابراین مدلول هیئت امر و مفاد این هیئت همون نسبت طلبیه است. و این شیطه فسمها عن نسبت البعثیه، شما میخوای اسمشو بذار نسبت بعثیه، لغرض ابراز جعل المأمور به فی عهده المخاطب. چرا این نسبت بعثیه رو انجام میدید یا نسبت طلبیه رو تماما ایجاد میکنید؟ میگه لغرض ابراز جعل المأمور به فی عهده المخاطب، برای اینکه این مأمورون به رو، این اون حدثه رو، ماده رو، این حدثه رو که هم مطلوبه در عهده مخاطب قرارش بدید. و جعل الدائی فی نفسه، و شما دایی و انگیزه در نفس مخاطب ایجاد کنید، و تحریکی و بعضی نحوه، و تحریکش کنید و بر بیانگیزیدش به سمت انجام اون کاره. ما شهت فعبر دیالا عبارتا از ماست، خودتون هر عبارتی میخواید به کار ببرید. غیر انهاز الجل اول انشا یختلف فیه دایی، بله این جل یا انشایی که از طرف متکلم اتفاق میفته، این داییش ممکنه تفاوت بکنه. غیر ان هذا الجعل اول انشاء يختلف فيه الداعي له من قبل المتكلم. چرا متکلم این طلب رو از مخاطب میکنه؟ میگه این خود چراییش میتونه متفاوت باشه. دایی و غرض به کار بردن امر از ناحیه متکلم متفاوت. فتارتا يكون الداعي له هو البعث الحق. گاهی اوقات دایی برای متکلم ها، دیگه دایی مخاطب رو ذکر کنه، ما با امر دایی در مخاطب ایجاد میکردیم که اون کاره رو بره انجام بده. الان بحث اون نیست، بحث در دایی خود تکلمه. یعنی چرا این هیئت امر رو متکلم به کار میبره؟ میگه خب گاهی اوقات داییش بحث حقیقیه، این واقعا تشنه شه مثلا، درست شد، تنبلیش میاد خودش بره آب بخوره، واقعا میگه برو آب بیار، درست شد، اونم دوست داره که واقعا بره آب بیاره و این آب رو بالاخره بخوره. یعنی بحث حقیقی و انجام خارجی کار واسه اون متکلمه مطلوب. پس یکون الدائی له هو البعث الحقیقی، و جعل الدائی فی نفس المخاطب لفعل المأمور به. و اینکه شما با این امره واقعا میخواستید مخاطب انگیزه پیدا کنه که بره این کار انجام. فیکون هذا الانشاء حینئذ مصداقا للبعث و تحریک و جعل الدائی. اون وقت این انشاء امر شما واقعا مصداق به حمل شایعه، بعث و تحریک و جعل دایی در مخاطب میشه. او انشئت فقل یکون و مصداقا للطلب، بله میتونید اینطور بگید که واقعا طلب به حمل شایعه، مصداق طلب واقعا مراد شماست. فین المقصود با، حالا عبارت دوتاست ولی مقصود روشن. این یه نوع دایی متکلم، گاهی اوقات متکلم نه، دایی چیز دیگه است. و اخرى یکون و دایی له هو تهدید، گاهی اوقات دایی تهدید. فیکون مصداقا للتهدید، این انشاء امر و انشاء نسبت طلبی خودش مصداق برای تهدید میشه. و یکون تهدیدا بالحمل الشایع، اون وقت این امر به حمل شایع تهدیده. و ثالثتا یکون الداعی له هو تعجیز، گاهی اوقات داعی تکلم به امر تعجیز مخاطبه. فیکون مصداقا للتعجیز و تعجیزا بالحمل الشایع. و هاکذا فی باقی المعان المذکوره، تعجب هم همینجور، نمیدونم تحقیر هم همینجور، همش دیگه. و الهونا یتجلا ما نورید ان نوزهه، دیگه روشن میشه ما چی میخوایم توضیح بدیم. خیلی دیگه روشن شد. فانا نخید ان نقول بنص العباره، ما میخواستیم با در واقع عبارت صریح و نصی اینطور بهتون بفهمونیم که ان البعض او التهدید او التعجیز او نحوه ها لیست هی معانی لهیئت الامر قد استعملت فی مفاهیمها، اینا معنای هیئت امر نیست که هیئت امر در این مفاهیم به کار رفته باشه، یعنی اینا بشن مستعمل فیه امر یا موضوع له مثلا امر، نه. کما ظنه القوم، که بعضی از متقدمین یا بعضی از بلاغی ها مثلا گمان میکردن اینطوریه، اینطور نیست. لا معانی حقیقیه ولا مجازیه، نه معنای حقیقیه که بشه موضوع له، نه معنای مجازی که بگیم مستعمل فیه و مثلا با قرینه در این معنا به کار رفته، هیچ کدوم نیست. بل الحق ان المنشأ بها، ان المنشأ بها لیس الا نسبت الطلبیه الخاصه، حق همینه که گفتیم منشأ به وسیله هیئت امر، یعنی اون معنایی که با هیئت امر میخواد انشاء بشه و ایجاد بشه، اون معنای ایجاد شده توسط هیئت امر فقط نسبت طلبیه خاصه ایه که بین طالب مطلوب و مطلوبه ما برقرارش کردیم. و حاضر انشاء یکون و مصداقا لعهد حاضر امور به اختلاف دمایی، اون وقت این انشاء بحثه یا انشاء طلب خودش مصداق میشه برای یکی از این مفاهیمی که اینجا گفتیم دوایی مختلف میشن. و یکون و تارتن بحثن بر حمل شایه و اخرى تهدیدن بر حمل شایه و هاکزا. لا ان حاضر مفاهیم مدلولتون للهیئه و منشهتون بها حتی مفهوم البحث بطنه، هیئت مفهومش خلاصه این مفاهیم نیست، حتی مفهوم بحث و طلب، بحث و طلب اسمی هم، بحث و طلب اسمی هم مفهوم هیئت و معنای هیئت نیست. معنای هیئت فقط همون انشاء طلب خاصه بین طالب مطلوب و مطلوب اونه. و اختلاط فل وهم بین المفهوم و المصداق، ریشه این در واقع اختلاف هم برمیگرده به این خلط وهمی که بین مفهوم و مصداق، یعنی مغالطه دیگه، مغالطه ای که بین مفهوم و مصداق اتفاق افتاده. چطور؟ و اختلاط فل وهم بین المفهوم و المصداق، خب الذی جعل اولئک یظنون ان هذه الامور مفاهیم لهیئت الامر، گمان کردن که این امور مفاهیم هیئت امر، فقط استور ملت فیها استعمال لفظی معنا، فکر کردن که هیئت در این معانی استعمال شده، حالا یا مجازن یا حیرت. حتی اختلفوا فی انه ایها المعنى الحقیقی الموضوع له الهیئت، بعد هم اختلاف کردن که حالا اگر تو همه این معانی به کار رفته کدومی که موضوع له و حقیقیه و کدومی که یا مجازن، بعضی گفتن مشترک لفظی بین همش، بعضی گفتن نه موضوع له مثلا یکی از ایناست تو بقیه مجاز. مزفر میگه خب همش خرابه دیگه، اصلا اینا معنای هیئت نبود که. معنای هیئت میتونست مصداقی برای اینا قرار بگیره به حمل شاید، اونم میگم بیشتر برمیگرده به داعی استعمال و داعی متکلم. حتی اختلاف فی انه ایها المعنى الحقیقی الموضوع له الهیئه و ایها المعنى المجاز.
حیات چیه؟ مثل معانی حرفیه که از معانی حرفیه که حرف هم سنس بودشون فیو
میدونه، خب
اینجا واسه نسبت حیعت هم اسم بودشون.
آره همین میشه دیگه، همین میشه حیعت افعال، میگیم نسبت طلبیه، خب نسبت طلبی خودش اسم دیگه، مرادمون اشاره به اون نسبت خاصه است دیگه، یعنی نسبت خاصی که بین طالب مطلوب و مطلوب هم معنی حرفی درست بود.
رابطه چیزی میشه دیگه، من دعایی تو نفس دوباره من تو نفس خودم فهم میتونم چیز کنم، دعایی ایجاد کنم، چیزی میشه.
حالا اینو الان توضیح تو وجوب توضیح نمیشه این عرض. خب اما بحث بعدیمون دوباره بحث همین وجوب است، که آیا این صیغه امر مثل ماده امر به هر حال دلالتی ظهوری برای وجوب داره یا نداره. بازشون فهمد که آره دیگه، همون اقوالی که تقریبا اونجا بود اینجا هم هست، همون اختلاف اقوال تو هیئت امر هم مطرح شده که بالاخره آره هیئت امر برای وجوب مثلا تو استحباب مجازی به کار میره، بعضی گفتن برای استحباب تو وجوب مجازی به کار میره، بعضی گفتن برای وجوب و استحباب مشترک لفظیه، بعضی گفتن نه برای جامعه بین وجوب و استحباب مثلا وضع شده، درست شد؟ بعد حالا چون وجوب بیشتره انصراف به وجوب پیدا میکنه، بعضی جواب دادن که نه کی گفته هیئت امر ما تو استحباب خیلی بیشتر از وجوبه، به استحباب انصراف پیدا میکنه. بعضی گفتن نه بحث سر کثرت نیست، بحث سر چیه؟ اکمل افراده. وجوب چون اکمل افراده به وجوب انصراف پیدا میکنه. اصلا یک قلبشوریست بالاخره. که آقا اختلف الاصولیون فی ظهور صیغة الامر فی الوجوب و فی کیفیته علی اقوال، که آقا در اصل این که امر ظهور در وجوب داره یا نداره و اگر قبول کردید که ظهور داره حالا کیفیتش به چه شکل هست یا نیست، اینا خب به شدت اختلاف. ول خلاف یشمل صیغة افعل و ما شابه ها و ما به معناها من صیغ الامر، همون نکته که اول بحث گفتیم دیگه، بحث داره هیئت افعل فقط نیست دیگه، کلا ما شابه ها که به نوعی به این نسبت طلبیه خاصی که توضیح دادیم خلاصه ناظر باشه بحث میاد دیگه. و اقوال فی المسئله کثیر، اقوال در مسئله هم خیلی زیاده، دو قول مهمتر از بقیه است. احدهما انها ظاهره فی الوجوب، بعضی گفتن که این ظاهره در وجوبه، حالا تو کیفیتش دعوا کردن. و ثانیه ما انها حقیقتا فی القدر المشترک بین الوجوب و نه، پس یا ظاهره در وجوبه یا اینکه نه وضع شده برای جامعه بین وجوب و نه. این دوتا قول رو میگن این اهم اقواله. خب احدهما انها ظاهره فی الوجوب، چطور ظهور در وجوب داره توضیح میدن، اما لکونها موضوعتن لا، یا شما بگید اصلا هیئت افعل وضع برای وجوب شده موضوع لش میشه وجوب، یا اینکه بگید او من جهت انصراف طلب الا اکمل الافراد، یا بگید نه این هیئت افعل وضع برای طلب شده منتها انصراف داره به اکمل افراد طلب، که اکمل افراد طلب میشه وجوب. حالا اینم گفتم یا به جهت کثرت به کار بردنش تو لسان شارع انصراف رو درست میکنن، یعنی اکثر هیئت افعل هایی که در لسان شارع به کار رفته رو اینا میگن که آره ازش وجوب اراده شده، اینجا انصراف درست میکنن که اکمل افراد میشه بود، یا اینکه نه بگیم این انصراف به خاطر کثرت به کار بردن نیست، به خاطر اینکه خودش اکمل از استحبابه، یعنی تشکیکی دیگه، یعنی وجوب خصوصیت مصداق داره نسبت به استحباب به جهت اینکه اشد آکده، یعنی طلب آکد و اشد برات میشه وجوب. حالا برات بحث داره دیگه، اما من جهت انصراف طلب الی اکمل الافراد با این دو شکل میگن ظهور در وجوب داره. قول دوم در مقابل این میگه نه هیئت افعل ظاهر در وجوب نیست، بلکه انها حقیقت فی القدر المشترک بین الوجوب و نه. قدر مشترک چیه حالا؟ و هو مطلق طلب الشامل لهما، مطلق طلبی که شمول هم وجوب داره هم استحباب داره، من دون ان تكون ظاهره فی احدهما، بدون اینکه ظهور در یکی از این دو تا داشته باشه. هم طلب یعنی طلب دیگه، موضوع لهیت اول طلبه، طلب هم میتونه مستحب باشه میتونه واجب باشه. یعنی چی؟ یعنی بدون قرینه مجمله نمیشه تشخیص داد، درست؟ بدون قرینه طلب مولا رو اجمال داره نمیتونید تشخیص بدید. خب حالا اینجا چون اجمال داره میریم سراغ حکم عقل، میگیم که مثلا امر المولا لا یترک بلا امتثال که بشه اصل عملی دیگه، از امار بودن خارج میکنه متوجه شده شد یا نه اجمالی نیست خود امر ظهور در مثلا وجود داره. بر خب مظفر چی میگه؟ مظفر میگه نه خدایش هیئت افعل ظهور در وجوب داره، منتها با همون توضیحات دیگه، که چی؟ که نه از این جهت که وضع برای وجوب شده یا مثلا وضع برای مطلق طلب شده حالا اعتراف پیدا کرده به مثلا وجوب و امثال اینا، نه اینطور نیست، بلکه حکم عقله که وجوب اطاعت مولا رو ملزم میکنه و با حکم عقل میتونیم ظهور لفظی رو در بیاریم. حالا ببینیم چطور میشه. فهمت که والحق انها ظاهرتون فی الوجوب، حق اینه که نه هیئت افعل ظهور در وجوب داره، ولیکن لا من جهت کونها موضوعتن للوجوب، نه از این جهت که وضع برای وجوب شده باشه، ولا من جهت کونها موضوعتن لمطلق طلب، از این جهت هم نیست که وضع برای مطلق طلب شده باشه، و ان الوجوب از هر و افراده، بعد بگیم بله انصراف مثلا به وجوب پیدا کرده، نه هیچ کدوم از این نیست. و شأن ها فی ظهورها فی الوجوب شأن مادت له، شأن هیئت در وجوب مثل شأن ماده در وجوبه که قبلا گفتیم الا ما تقدم هناك. چطور؟ من ان الوجوب یستفاد من حکم العقل، از این جهت که وجوب از حکم عقل استفاده میشه. به لزوم اطاعت امر المولا و وجوب الانباس عن بعثه، عقل که حکم میکنه به لزوم اطاعت امر مولا و واجب بودن برانگیخته شدن از برانگیختن مولا و بعث مولا. چطور؟ قضاءً لحق المولویت و العبودیت، برای اینکه شما حق مولویت و عبودیت رو به جا بیارید. باز چطور؟ مالم یرخص نفس المولا بهتر و یعظم به و بدون ترخیص فالامر لو کلیه و طبعه شأنه ان یکون من مصادیق حکم العقل وجوب الطاعت. چون حق مولویت و عبودیت رو به جا بیاری، مادامی که ترخیص نکرده باشه خود مولا ترک رو و اذن نداده باشه خود مولا به ترک، شما برای به جا آوردن حق مولویت و عبودیت لازمه که منبعث بشید از بحث مولا. و بدون ترخیص امر به خودی خود بدون اون اذن و ترخیص به ترک و امثال اینها، شأنه و یکونم مصادیق حکم العقل، شأنش اینه که از مصداقهای حکم عقل به وجوب اطاعت باشه. فیکون ظهور هازا لیسم نحو ظهورات لفظیه، دیگه از این روشنده که آقا ظهور در وجوب از قبیل ظهورات لفظیه دیگه نیست. ببین تعبیر های سبحانی بود لیسام مدالیل الالفاظ، اینجا سبحانی
اونجا بود که
مفاعت مفاعتی حالا ببینیم اینجا را میگن همش. فیکون ظهور هازا لیسم نحو ظهورات لفظیه، از باب ظهورات لفظیه دیگه نیست. ولد دلاله هازی علی الوجوب من نوع دلالات کلامیه، ظهور که هیچ اصلا دلالت هم دیگه نیست، دلالت لفظ دیگه نیست، لیسام مدالی در الفاظای سبحانی درست شد؟ نه دیگه نیستی. ولد دلاله هازی علی الوجوب من نوع دلالات کلامیه، دلالات، نه متابعیش، نه تزمونیش، نه التزامیش، نه تنبیهش، نه اقتضاش، نه اشارهش، از مدالیل لفظ دیگه نیست. چرا؟ از صیغت الامر، به خاطر اینکه صیغه امر مثل ماده امر، لا تستعمل فی مفهوم الوجود، اینکه نه وضع شده بود در وجود، نه مجازن داره در وجود به کار میره، اصلا مستعمل و فیت وجود نیست. لا تستعمل فی مفهوم الوجوب لا استعمال حقیقی یا ولا مجازی، نه استعمال حقیقی و نه مجازی. چرا؟ لأن الوجوب کند، وجوب مثل استحباب، امرون خارجون ان حقیقت مدلوله ها، امر خارج از حقیقت نسبت طلبی است. وقتی حقیقت هیئت امر شما زدید به نسبت طلبیه، خب وجوب یا استحباب که نسبت طلبیه نیست که، نه احکام و عوارضشه، نه کیفیت و احوالشه، نه خودشه. درست شد؟ میگه لأن الوجوب کند امر خارجون حقیقت مدلوله ها ولا من کیفیاتی و احواله، نه خود مستعملوفی و موضوع لحیعت، نه از احوال و کیفیات اون نسبت طلبی است. خب اگه اینطور باشه ماده مثل هیئت میشه، تا چه فرقی دارن اینا؟ میگه نه فرقشون محفوظه، که و تمتاز و صیغه مادت کلمت الامر ان صیغه لا تدل الا على نسبت طلبیه کما تقدم. اونجا گفتیم آقا صیغه و هیئت امر دلالت نمیکنه مگر بر نسبت طلبیه، فهیه به طریق اولا لا تصلح للدلالت على الوجوب الذي هو مفهوم اسمی و کذا النعم. ببین شما تو ماده چون معناش یه معنای اسمی بود، راحت تر میتونستید بگید آقا ماده در وجوب به کار رفته، چون ماده معناش اسمیه، خب وجوب هم که معنای اسمیه، با تسامح میشد مثلا گفت بله ماده مجازن یا حقیقتا در وجوب مثلا به کاره. اما دیگه هیئت رو چی میخواید بگی؟ یعنی هیئت افعلی که حتما باید معنای حرفی داشته باشه. خب وجوب معنای حرفی نداره که، وجوب یه معنای است. پس نه مجازن نه حقیقتا هیئت نمیتونه در معنای اسمی وجوب به کار رفته باشه. ندوم همینجور جفتشون معنای اسمیه. و علا هازا فل مستعمل فیه از صیغه علا کلل حالین، پس مستعملون فیه صیغه در هر دو حال، هم وجوبش هم استحبابش، واحده لاختلاف فیه، یه معنای واحدیه اون مستعملون فیه، به اختلافی هم از این جهت بین وجوب و ند وجود نداره. و استفادت الوجوب علا تقدیر تجردها علی القرینه علا اذن الامر به ترک انما هی به حکم العقل کما قلنا. استفاده وجوب اگر قرینه بر استحباب نداشته باشید، قرینه بر اذن مولا به ترک نداشته باشید، حکم عقله. اذ خوبه من لوازم صدور الامر من المولا. چرا؟ چون این در واقع از لوازم صدور امر از ناحیه مولا. یعنی چی؟ یعنی صدور امر از ناحیه مولا موضوع قرار میگیره برای حکم عقل. یعنی عقل میگه که وقتی مولا امر ازش خلاصه صادر شد، دیگه این تمام الموضوع حکم وجوبه. تاکید شد استحباب و اینا یه قید اضافه نیاز داره، یعنی علاوه بر طلب مولا شما باید اذن به ترک رو هم احراز بکنی که بشه موضوع برای استحباب. اما برای وجوب اینطور نیست، برای وجوب خود اون امر مولا دیگه تمام الموضوع. امر المولا لا یترک بلامتثال، یا همون قاعده کسب معمه، فرق نمیکنه دیگه. پس از این جهت که هو یعنی این وجوبه یا این حکم عقل به لزوم از لوازم صدور امر از ناحیه مولا. و یشهد لما ذکرنا من کون المستعمل فیه واحدا فی مورد الوجوب و نه ما جاء فی کثیر من الاحادیث من الجمع بین الواجبات و المندوبات به صیغه واحد. یکی از خلاصه ادله و شواهد، البته در حد شاهده دیگه، چون اونجا خودش دوباره اختلاف مبنا ممکنه خراب بکنه کار رو، ولی به عنوان شاهد میشه استفاده کرد که آقا حضرت مثلا توی روایتی واجبات و مستحبات متعددی رو همینجوری لیست کرده، اما استفاده وجوبش از یه هیئته، یعنی یه هیئت اومده اونجا، درست شد؟ بعد یه همینجوری واجبات و مستحبات رو با هم در هم شمرده. خب این چی نشون میده؟ نشون میده که اون افعله که در معنای در واقع نسبت طلبیه خودش داره به کار میره، از جهت وجوب و استحباب هیچ تفاوتی درش ایجاد نمیشه. فقط مطلوب ها داره تغییر میکنه و الا نسبت طلبیش واحده. میگه و یه شهد لما ذکرنا، شاهد این مطلب این میشه که مطلب چی بود؟ مطلب این بود که مستعمل و فی در وجوب و ند واحده دیگه. میگه شاهدش ما جا افی کثیر من الاحادیث، اون تعابیریه که در بسیاری از احادیث ما اومده، من الجمع بین الواجبات و المندوبات به صیغه واحده و امر واحد و اسلوب واحد مع تعدد الامر. یه صیغه واحده، یه هیئت امر واحده و یه اسلوب واحدی در همه اینا به کار رفته، اما مع تعدد الامر، با تعدد نسبت طلبیه. چرا؟ چون مطلوب ها فرق میکنه دیگه. ولو کان الوجوب و ند من قبیل المعنی یعنی لصیغه، اگر وجوب و ند از قبیل دو تا معنا برای صیغه بود، لکان ذلک فی الاغلب من باب استعمال لفظی اکثر من معنا. اون وقت بعد میگفتیم چی؟ میگفتیم توی این روایاتی که اینا با هم جمع شدن، هیئت در دو معنا به کار رفته. به یه اعتبار چون مطلوبش مستحبه در معنای استحباب به کار رفته، چون یه مطلوب دیگه‌اش مثلا واجبه، هیئت در معنای وجوب به کار رفته، یا یه معنایی که ازش وجوب استفاده میشه به کار رفته، اگر تفاوت رو پیش فرض میگرفتید. در حالی که استعمال لفظ در اکثر از معنام چیه؟ محاله. یا بعد میگفتید استعمال در اکثر پیش میاد که محاله، یا بعد او تعویلهی به ارادت مطلق طلب البعید ارادته من مساق احادیث، یا این که میگفتیم اینو تعویل بعد ببرید دیگه، هیئت رو از معنای تفاوت داره بین وجوب و استحباب خارجش میکردید، روز اینجا تو مطلق طلب به کار رفته مجازن تعبیر میبردید دیگه، چون استحباب و وجوب با هم دیگه جمع شدن و و شما تفاوت رو هم در معنا قبول دارید، اون وقت چی میشه؟ اون وقت میگید وقتی اینا با هم دیگه دارن به کار میرن، حتما در معنای جامعی به کار رفتن، اون وقت اون معنای جامع دوباره میشه چی؟ میشه مجازی. درست شد؟ بذار میگه که او تعویلهی به ارادت مطلب طلب، باید تعویل میبردید خیلی از این روایات رو به اینکه از هیئت دیگه مطلب طلب اراده شده، منتها این دیگه چیه؟ تعویل بعیده. او تعویلهی اونم البعید ارادته هم مصاب الاحادیث، تعویلی که از سیاق احادیث خلاصه خیلی بعیده. فانه تجاوز على تعبیر، تازه اگرم تعبیرش خیلی بعید نبود از سیاق احادیث باز میشد مجاز، مجازی که لا شاهد له ولا یساعد علیه اسلوب الاحادیث الوارده. و این در واقع تعبیر مجازی هم اسلوب احادیث الوارده قرینه ای نداره، کمکم نمی کنه واسه تو. پس بهتره که بگیم همون اول که آقا هیئت افعل موضوع نه و مستعمل و فیش صرفا همون نسبت طلبی است بین طالب و مطلوب و مطلوب و من، وجوب و استحباب و اینها نه موضوع لهن، نه کیفیات موضوع لهن، نه ملعوارز موضوع لهن، بلکه حکم عقله که این وجوبه رو خلاصه حکم میکنه. یا اگر قرینه بر اذن ترک داشته باشید استحباب از دوش در میاره. پس امر المولا موضوع قرار میگیره واسه حکم. حالا گاهی اوقات امر المولا بدون اذن میشه وجوب، امر المولا با اذن به ترک میشه استحباب، استحباب و وجوب هر دو حکم خلاصه قبول میشه دیگه. حالا روی این تعامل کنید، مثلا این تعبیری که فهمودن که آره از دلالات کلامیه نیست و ظهور لفظی نیست و اگه اینطوره خب پس چرا تو مباحث الفاظ داری بحث میکنی؟ تویی که اینقدر مستر بودی که اینا رو ببری توی مباحث عقلیه. مگه اجزا لفظ نداره؟ اگه اشتباه امرو نهی لفظ نداره؟
نه
چی؟ چه فرق؟
محور
حالا بیاد بینجوش وصل نه لفظ
آه محسن نه